صحیفه معرفت، شرح دعای 17 صحیفه سجادیه توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. یکی از منابع مهم معرفتی برای ما مسلمین به ویژه شیعیان کتاب عظیم القدر صحیفه سجادیه از مولامون امام علی ابن الحسین زین العابدین سید الساجدین علیه السلام است. در این سلسله مباحث ان شاء الله به لطف الهی بناس درس‌هایی رو از این کتاب صحیفه به گفت و شنود بپردازیم در رابطه با راه انسان شدن و طریق زندگی انسانی از دید این کتاب عظیم اسلامی و شیعی. ولی ابتداءً لازم میدونم در یک دو جلسه مقدمه ای عرض کنم، از قرآن کریم هم در رابطه با بحث طرح شده کمک بگیرم، اونگاه وارد برخی مباحث از برخی ادعیه صحیفه سجادیه بشیم. ما میدونیم که همه انسان‌ها با توجه به تمامی تفاوت‌هایی که در شؤون مختلف زندگی دارن، اما این آرزو و خواسته را با هم مشترکن که دوست می‌دارن انسان‌ها زندگی سالم انسانی داشته باشن، از نظر فردی، خانوادگی، اجتماعی یک زندگی مورد پسند و سالمی رو در پیش رو بگیرن. اما واقعیت امر این است که همه انسان‌ها اینگونه زندگی نمی‌کنن. برخی انسان‌ها چه در مرحله فردی، چه خانوادگی، چه اجتماعی نابسامانی‌هایی دارن و باعث اذیت و آزار دیگران هم می‌شوند، اونگونه که باید خود از زندگی بهره نمی‌برن و مانع بهره بردن دیگران از زندگی می‌شوند. ما به عنوان انسان آیا جا ندارد به مطالعه و تحقیق در این زمینه بپردازیم، ببینیم چه عاملی باعث می‌شود که برخی انسان‌ها زندگیشون سالم، ارزنده، هم برای خودشون مفید، هم به دیگران نفع برسانند، اما برخی دیگر به عکس هم خود ضرر می‌کنند، هم به دیگران ضرر می‌رسانند. این عامل رو اگر بخوایم ریشه یابی کنیم، هم در قرآن کریم، هم در سیره معصومین علیهم السلام، مهمترین را حالات نفسانی انسان‌ها معرفی می‌کنند. بشر به جهت سرمایه عظیم القدری به نام نفس که دارد، حالاتی که در این نفسش ایجاد میشه، این نفس اگر حالت صحیح و سالمی داشت مصدر و منشأ افعال سالم میشه، ولی اگر حالات نفس از سلامتی خارج شد، نفس بیمار شد، افعال و آثاری که از این نفس برود میکند قطعاً اون هم ناسالم و بیمارگونه خواهد بود. اگر بخوام در قالب مثال عرض کنم، شما از نظر جسمی نگاه کنید، افعالی که از بدن ما سر میزند، من به وسیله زبانم مطالب ذهنیم رو در قالب الفاظ بیان میکنم، به وسیله دستم حرکاتی رو صورت میدم، اشیایی رو برمیدارم یا اشیایی رو در سر جاش میگذارم، به وسیله پا گام برداشتن و حرکت کردن. اگر بدنم بیمار باشه، در اثر این نابسامانی بدنی ممکن است زبانم توان حرکت دقیق و ایجاد الفاظ و کلمات صحیح رو نداشته باشه. کسی که به سخنان من گوش میده متوجه میشود که من در نحوه صحبت کردن از نظر زبان یا حنجره مشکل دارم. یا اگر دستم رو میخوام حرکت بدم، وقتی بیمارم دستم در اثر بیماری میلرزه و یک کتابی رو میخوام از سر جاش بردارم از دستم میفته، یا شیئی رو میخوام به کسی بدم دستم میلرزه و رها میشه، این نشانه نوعی بیماری جسمی است. چون جسم بیمار است، این آثاری که مربوط به جسم است اون هم بیمارگونه و ناسالم خودش رو نشون میده. ولی قسمت عمده حقیقت وجود انسان نفس انسانه که جسمم به عنوان ابزاری در اختیار نفس است. اونگونه که نفس تصمیم میگیرد، انتخاب میکند، این بدن و جسم را به عنوان ابزار در اختیار اون بدن وادار به حرکت میکنه. حالا اگر نفس بیمار شد، مسلماً فرمان نفس بیمار فرمان بیمارگونه است. این فرمان بیمارگونه افعال و آثار سالم نمیتواند داشته باشد. بر این مبنا هم در قرآن کریم تأکید بسیاری شده است که به اصلاح نفس بپردازید، هم در روایات معصومین علیهم السلام اشارات فراوانی وجود دارد که اگر به اصلاح نفس نپرداختید، بقیه امور را اگرچه به او حتی توجه هم بکنید، چه بسا به جای اینکه مفید شود مخرب هم گردد. بر این مبنا تأکید بسیاری کردن، مثلا در قرآن کریم به ما سفارش بسیاری می کند و این توجه رو می بخشد که اگر انبیا آمدن تعلیم می دهن، حکمت می آموزن، تلاوت آیات الهی می کنن، ولی مقدم بر همه اینها اصل تزکیه رو برای ما مطرح می کنن. و اگر در قرآن کریم نفس انسان را عظیم می شمارد تا اون حد که 9 قسم میخوره قرآن تا به ارزش و اهمیت نفس ما رو واقف کنه، ولی اونجا که سخن از نفس به میان میآید و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، رستگاری، سعادتمندی، فلاح انسانها را منوط به تزکیه نفس می داند. یعنی اگر بناس نفس من حالت بیمارگونه پیدا کند تا من به اصلاح این نفس نپردازم، منشأ و مصدر عملم را درست قرار ندهم، طبیعتا افعال و حرکاتی که به وسیله این نفس از طریق جسم من بناس بروز کند بروز نخواهد کرد. اگر زبان سالم باشد از نظر جسمی مشکل نداره، قشنگ میتواند در دهان من حرکت کند، حنجره سالم است، میتواند به کمک تارهای صوتی و نحوه حرکت زبان الفاظ و کلمات رو به خوبی ادا کند، ولی نفس بیمار است به این معنا که بر مبنای حسادت، بر مبنای کینه‌توزی، بر مبنای منیت و غرور زبان رو به سخن در می آورد. کلماتی که از این دهان و زبان و حنجره خارج می شود آیا می تواند کلمات سالمی باشد؟ بدین جهت به ما گفتن قبل از هر چیز توجه کنید به سلامتی و اصلاح نفس. از امام کاظم علیه السلام این روایت در منابع روایی ما نقل شده که اون بزرگوار فرمودن الزم العلم لک ما دل لک علی صلاح نفسک و ازهر لک فسادها. الزم العلم، لازم ترین دانش ها. ما نسبت به هر علمی احترام قائلیم و مسلما به وسیله علم میکوشیم جهل را از بین ببریم. جهل کشنده است. نادانی باعث درجا زدن انسانها می شود. جهل است که نمی گذارد انسانها رشد کنند و جلو روند. پس باید در صدد تعلیم و تعلم برآمد، باید علم فرا گرفت، باید برای عالم ارزش قائل شد، باید شرایط تعلیم رو برای آنانی که علاقمندن فراهم کرد تا به کمک اونها بشریت رو از جهل در آورد. ولی از دید امام کاظم علیه السلام طبق این حدیثی که قرائت کردم، الزم العلم، لازم ترین علم ها برای انسان کدام است؟ اگر هر علمی خوب است و حتی لازم است، لازم ترین کدام است؟ از دید امام کاظم علیه السلام الزم العلم لکه ما دلک علی صلاح نفسک، لازمترین دانش ها و آگاهی ها و علم اون دانش و علمی است که شما را دلالت کند، راهنمایی کند، آگاهتون بسازد نسبت به اموری که باعث اصلاح نفس شما می شود و اظهر لک فسادها و اظهار دارد، آشکار کند، بشناساند چه اموری نفس ما را به فساد و تباهی می کشاند. چرا این لازم ترین علم هاست؟ به جهت این که اگر نفس من فاسد شد، سرچشمه فاسد است. سرچشمه فاسد شد، اون چه از سرچشمه تراوش می کند فاسد خواهد بود. ما باید ریشه یابی کنیم، علت را بشناسیم، لذا از علت آغاز میکنیم. بدین جهت در قرآن کریم وقتی توجه میکنیم، یکی از مهمترین عواملی که نفس را آلوده میکند، به قول امام کاظم علیه السلام، الزم العلم، لازمترین علم ها این است که به شما بشناسانه چه چیزی نفس شما رو اصلاح میکنه، چه چیزایی نفس شما رو فاسد میکنه و خراب میکنه. از دید قرآن کریم که همین مطلب را میخواهیم از صحیفه سجادیه طبق توضیحات امام سجاد علیه السلام پی بگیریم، یکی از مهمترین عوامل که نفس را آلوده می کند القاءات شیطانی، به تعبیر قرآن نزع شیطان و نفوذ شیطان در نفس انسان است. در سوره مبارکه اعراف آیه شماره 200 و 201 خداوند مطلبی را به ما توجه می دهد که این گونه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم. در این آیه شریفه اگر عنایت بفرمایید، دو نکته بسیار دقیق رو در رابطه با این بحث خداوند به ما توجه می‌دهد. یکی این که شیطان نزغ دارد، و اما ینزغن نکه من الشیطان نزغن. نزغ چیست که شیطان نزغ می کند؟ راغب در کتاب مفردادش می گوید وارد شدن و مداخله در یک امری برای خرابکاری، این نزغه. مثلا اگر دو نفر با همدیگه مشغول صحبتن یا تصمیمی دارن میگیرن، اقدامی میخواهن بکنن، من وارد میشوم، خدایی نکرده به قصد خرابکاری و اذیت کردن این دو نفر در فکرشون الغای غلط میکنم، در نحوه برداشتشون نفوذ میکنم، مطلب رو وارونه جلوه میدهم، این خرابکاری من در مداخله بین این دو فرد که اونها را به آلودگی، تباهی، اختلاف، درگیری یا حرکت ناصحی بکشانم، این عمل رو میگن نزغه. در قرآن کریم سوره یوسف نقل شده وقتی که حضرت یعقوب علیه السلام با برادران آمدند، بعد از مدت‌ها حضرت یوسف رو پیدا کردند، حضرت یوسف در کنار پدر از گذشته خود خبر می‌داد، من جمله این مطلب رو قرآن بیان می‌کند که حضرت یوسف به پدر چنین می‌گوید: پدرم، این تعبیر همون خوابی بود که من دیدم، این مراحلی که من پشت سر گذاشتم، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد از اون که شیطان بین من و بین برادرانم نزغ، خرابکاری کرد، اختلاف انداخت، مداخله کرد، شیطنت نمود. پس نزغ اون کاری است که دخالت میکند تا شیطنت کند. باز در کتاب لغت نزغ را به معنی نقص، یعنی سیخ زدن و تازیانه زدن برای به حرکت در آوردن. وقتی کسی سوار بر مرکبی است میخواهد مرکب رو در اون مسیری که خودش دوست داره به حرکت در بیاره، یه تازیانه ای یا سیخی به دست میگیره، به پهلو یا اون مرکب میزنه، وادار میکنه اونگونه حرکت کنن. این رو هم در لغت نزغ میگن. قرآن کریم میفرماید شیطان میخواهد از شما سواری بگیرد، شیطان میخواهد شما رو در اون مسیری که او دوست دارد به حرکت بیاندازد. برای این کار نزغ میکند. یعنی چه؟ یعنی در درون شما وسوسه میکند، نفس شما را به اون گونه در می آورد که خود می طلبد، و این حالات نفسانی را که وساوس شیطانی به او می گویند باعث می شود نفس شیطانی شود. وقتی نفس شیطانی شد، طبیعتاً اعمالی که از این نفس سر می زند به اقتضای اون چیزی است که شیطان می طلبد. لذا در قسمت اول آیه 200 از سوره اعراف حضرت حق می‌فرماید و اما ینزغنک من الشیطان نزغن، هرگاهی که شیطان می‌خواهد در تو، اینجا گرچه روی سخن با شخص نبی اکرم است، اما از این جهت که یعنی توی پیامبر، این مطلب را به بقیه بیاموز، شیطان دوست دارد در شما انسان‌ها نزغ کند، شما را تحریک کند در اون مسیری که خودش دوست دارد شما حرکت کنید. این نکته اول. نکته دوم که انشالله باید بحث بکنیم، ولی فعلا بنده دارم، چه می شود که نفس آلوده می شود و حرکت صحیح نمی کند، اون رو بررسی می کنم. اما نکته دوم رو اشاره کنم. فاستعذ بالله. وقتی می بینید شیطان یه همچو دشمنیه و می خواهد این گونه در شما نفوذ کند و شما را به حرکت در مسیر خواسته های خود درآورد، شما چه بکنید؟ به خدا پناه ببرید. یعنی پناه بردن به خدا باعث می شود شیطان را دفع کند. آیه بعدی، آیه 201، این مطلب رو باز اینگونه برای ما توضیح می دهد. ان الذین تقوا، به درستی که کسانی که تقوا پیشه کردن، اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی برخورد می کند با ایشان شیطان طواف کننده. یعنی این طائف من الشیطان، شیطانی که همینطور دور دل و نفس انسان می گردد طواف می کند تا ببیند روزنه ورودی را می تواند پیدا کند وارد شود یا نه. لذا کلمه طائف من الشیطان این نکته رو در آیه بعدی برای ما توجه می بخشد. همون گونه که شخصی اگر به یک جایی برخورد کرد، مثلا منزلی است میخواهد وارد شود، یه در ورودی داره، نگاه میکنه میبینه در بسته است، گاهی ناامید میشود برمیگردد. اما اگر ناامید نشده، مصر است که وارد این خانه شود، هی اطراف این خانه میگردد، آیا پنجره ای باز است؟ آیا روزنه ای وجود دارد؟ آیا از طریق پشت بام امکان رفتن هست؟ آیا از طرف حیات راه دیگری برای ورود هست یا نه؟ قرآن در آیه 201 سوره اعراف می‌فرماید شیطان طائف هست، یعنی مرتب گرد قلب و نفس انسان طواف می‌کند و دست بردار از انسان نیست. این یک نکته. اما نکته مورد نظر بعدی، الذین تقوا، آنانی که تقوا پیشه کرده اند، اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی که برخورد می کند، تماس می گیرد با اینها شیطانی که داره طواف می کنه دور دلشان، تذکروا فاذا هم مبصرون، اینها چه می کنند؟ اینها اهل ذکر می شوند، تذکر پیدا می کنند. با تذکر به حضرت حق زمینه نجات از وسوسه های شیطان. پس دو نکته رو در این دعایه شریفه ما در رابطه با بحثمون با عنوان مدخلی برای ورود به کتاب صحیفه سجادیه که میخواهیم بهره ببریم در این بحث توجه میکنیم. یک، نفس است که مصدر افعال انسانی است و نفس میتواند بیمار باشد، میتواند سالم. از دید قرآن کریم با توجه به این دعای فعلا و انشاءالله در بحث بعدی باز از جای دیگر قرآن در تأیید این عرائضم استفاده خواهم کرد که پایه قرآنی این بحث اول مشخص و قوی گردد، بعد از کتاب عظیم صحیفه سجادیه در تبیین، توضیح، تفسیر این مطلب بهره بیشتر ببریم. پس نفس میتواند بیمار باشد. اگر نفس بیمار شد، افعال زائیده از صاحب این نفس افعال بیمارگونه خواهد بود. عاملی که نفس را بیمار می کند نزع شیطان است. شیطان می تواند دسیسه کند، شیطان می تواند تحریک کند، شیطان می تواند مداخله کند و خرابکاری بسازد. انسان باید این نکته رو توجه داشته باشه، شیطان را دست کم نگیرد. اما نکته دوم، برای این که شیطان را از خود براند و دور کند و قدرت غلبه بر نزغ شیطان را داشته باشد، باید پناه به خدا ببرد، متذکر گردد، اهل ذکر باشد، که این قسمت البته باید بعد مورد بحث قرار بگیرد. انشاءالله در جلسه بعدی باز پایه قرآنی این مطلب رو کمی با هم بحث میکنیم، اونگاه وارد کتاب صحیفه سجادیه میشویم برای بهره‌مندی بیشتر نسبت به این مطلب. و السلام علیکم.